شما مثلا نوع نوشته های دیل کارنگی رو بخونید به عنوان یک نویسنده اخلاقی مغرب زمین که نوع نوشته هایش از نظر از اکفرات و سفارش های رفتاری مفید تشخیص داده شده است. لیکن یک نکته بسیار ظریف در تفاوت اخلاق قرآنی و سیره معصومین علیهم السلام و این طرز تفکر به چشم می خورد که در مرحله اول برای کسانی که عمقی نمی نگرند چندان محسوس نیست، ولی وقتی دقیق می شوند تفاوت بسیار فاحشی را در می یابند. به این معنا تمام دستورات اخلاقی این نوع از نویسندگان که جز برای زندگی دنیوی نیست در این حد خلاصه می شود اون که زندگی دنیوی شما را تأمین می کند. مثلا اگر به همسرت خیانت کردی، همسرت هم ممکن است به شما خیانت کند، پس زندگی خانوادگی شما خوشایند نیست. اگر شما به همسرت دروغ گفتی، همسرت ممکنه به شما دروغ بگوید، در محیط خانوادگی شما صفا حاکم نمی شود. اگر در این حد باشد من سعی کنم به شکلی به همسرم خیانت کنم که او متوجه نشود، عیبی ندارد. تو می توانم آسایش، آرامش، تمایلات شخصی خودم رو تأمین کنم، در عین حال افراد دیگر را هم که نحوه برخورد اونها با من در آسایش من مطرح است استفاده بکنم، اونها رو هم در مسیر خودم قرار دهم. یعنی هدف لذت خودم در دنیا. اما در اخلاق الهی که میگوید برای دنیا نباشید، برای خدا بودن مطرح است. یعنی اگر میتوانی به همسرت خیانت کنی او نفهمد، و اگر میتوانی به همسرت خیانت کنی او قدرت ندارد به شما خیانت کند و مجبور است تسلیم شما باشد، نکن. چرا؟ چون این ممکن است زندگی چند روزه این عالم تو را اون گونه که تو میخواهی تأمین کند، اما حیات شما فقط این چند روزه نیست. شما روزی را در پیش دارید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره. اینجا ایثار مطرح می شود بدین معنی که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. وجود مقدس پیغمبر اسلام وارد شدن بر علی و فاطمه سلام الله علیهما. فاطمه با یک دست خمیر می‌کرد، با یک دست گهواره امام حسین علیه السلام را می‌جنبوند، با یک نگاه متوجه تنور بود، با لب ذکر می‌گفت امیرالمؤمنین خسته از بیرون رسیده منزل را جارو می‌کرد. پیغمبر وقتی وارد شد نگاه این دو زن و شوهر نمونه عالم هستی انداخت، فرمود به کدام یک از شماها کمک کنم. علی فریاد زد یا رسول الله به فاطمه، چون او خسته تر است. فاطمه عرض کرد بابا جان به علی، چون او از بیرون آمده و آرامش نیاز دارد. مبنا اگر بر بهره‌مندی چند روزه دنیا باشد، در چنین شرایط هر کس میخوشد نفع خود را در نظر بگیرد، دیگران را میخواهد برای خودش، دیگران را میخواهد برای خودش. ولی وقتی انسان دنیا در نظرش جلوه نکرد، ما فوق دنیا برای او مطرح شد، خود را میخواهد و کل هستی را میخواهد برای اون ما خوب. لذا بینش چنین می شود عمل و تلاش به کلی دگرگون می‌گردد. ما باید ریشه ها را درست کنیم، پایه ها را به او توجه کنیم. اگر یک درختی ریشه آفتی شده است، ساقه ها کم کم پژمرده می‌گردد، برگه ها زرد شده، به ما می‌گویند که این شاخه و ساقه سم بپاشید، این کلنگ آب رو به شاخه ها بگیرید. اما مهندس وارد می‌گوید از بن و اساس و پی کار خراب است. ریشه اگر قابل اصلاح است، این درخت اصلاح می شود. اگر قابل اصلاح نیست، بکنید از این باغچه. این خاک را معطل نکنید، یک درخت دیگر بکارید. خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. قرآن کریم در چه صورتی می فرماید این انسان را از باغچه انسانیت بکنید، بندازید دور. اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی از دید خدا در باغچه انسانیت برخی انسان‌ها راه ندارند، اینا خارج شده‌اند. اولئک کالانعام بل هم اضل. اگر بشر بر مبنای اون نگرش حقیقی که خدای عالم برای انسان در نظر گرفته هیچ بگیرد و جلو رود، تمام این جهان در نظر او یه جلوه دیگری پیدا می کند، وقت زندگی شیرینی دیگری می یابد. از ایثار لذت می برد، از گذشت سود می جوید به معنی واقعی خودش. از معصومین بگویم، قرآن بخوانم، از حرکات ابی عبدالله در رابطه با کربلا باز نمونه براتون بخونم. عنایت بفرمایید. غروب پیغمبر اسلام تو مسجد نشستن، سائلی از راه رسید: یا رسول الله، بیچاره ام، درمونده ام، گرسنه ام، آیا کسی از مسلمین مرا پناه میدهد؟ پیغمبر فرمودند هیچ که این رو فعلا بپذیره. امیر المؤمنین علیه السلام دیدن کسی اقدامی نکرد، عرض کرد: یا رسول الله، من آماده ام. دست این سائل رو پیغمبر در دست علی نهادن. امیر المؤمنین وارد خانه شد: زهرا جان، مهمان داری، خوش آمدی، خانه خودتونه، چی داری زهرا جان؟ کاسه آورد، مختصر غذایی در این کاسه بود. امیر المؤمنین دید اگر خود هم میل کند مهمان سیر نمیشد، اگر خود نخورد مهمان خجالت میکشد، یک نفری سر سفره خود غذا بخورد، صاحب خانه چیزی میل نکند. زهرا عرض کرد: علی جان، ما شام نخوردیم، بچه هم نخوردن، غیر از این هم چیزی نداریم، ولی مهم نیست، الان ترتیبش رو میدم. سفره رو انداخت، این کاسه ای که مختصر غذایی داشت امیر المؤمنین جلو مهمان داد، یک کاسه گلی خالی را زهرا به دست علی داد. علی کاسه رو رو سفره نذاشت که مهمان ببیند چیزی ندارد، به بهانه این که نور چراغ کم است با چراغ بازی کرد، چراغ رو خاموش کرد. زهرا فرمود چراغ رو به اندرون بدید، شما مشغول بشید تا من چراغ رو درست کنم. در این تاریکی علی دست می آورد در کاسه خالی و می برد بالا که مهمان خیال کند علی غذا می خورد. مهمان راحت غذاش خورد. وقتی تمام شد، فاطمه سلام الله علیها صدا زد: علی جان، چراغ آماده شد، بیا ببر. علی چراغ رو آورد، خواست سفره رو جمع کنه، دید در خانه در میزنن، اومد دم در، دید پیغمبر اسلامه. علی جان، در این خانه چه اتفاق افتاده؟ چی شده یا رسول الله؟ الان جبرائیل نازل شد و این آیه رو آورد: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این انسان دینش و تفکرش چیه؟ 9 سال فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان الگوی تمام عیار من و شما در خانه علی زندگی می کند. من به جرأت می توانم ادعا کنم با توجه به منابع تاریخی، شرایط به گونه ای بوده است که در طول این 9 سال هفته ای نگذشته که زهرا سلام الله علیها کاملا سیر شده باشه، خم به ابرو نیاورده، بلکه لحظات جان دادن فاطمه سلام الله علیها علی در کنار بسترش نشسته، زهرا چشماش دوخته به علی، میگه علی جان از من راضی هستی؟ این چه نگریشیش به دنیا؟ این چه برخوردی؟ چی میخوان بگن؟ بذارید از قرآن استفاده کنم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 قرآن. خدای من و شما دقت کنیم روی این کلمات چه پیام برای ما آورده. و ابی عبدالله علیه السلام با توجه به مکتب وحی چرا انگشت گذاشتن روی این نکته؟ الناس و عبید و دنیا، بدبختی در همین است. ناسی که باید، انسانی که باید دنیا را در استخدام خود بگیرد و ابزار خود کند، خود در استخدام دنیا در می آید. واژگونی ارزش ها، واژگونی ارزش ها اعمال را واژگونه می کند. این قرآن کریم سوره عنکبوت آیه 64 و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لحی الحیوان لو کانو لحی الحیوان لو کانو یعلمون. این آیه عنایت بفرمایید. ما هذه الحیات الدنیا الا، این زندگی دنیوی، حیات دنیوی یعنی دنیای به ماهی دنیا، منهای مثلا یه وقت بنده میگم این کت به جهت ذات خود این کت بودن چقدر ارزش داره؟ یه شیء جمادیه، پارچه‌ایه یا نخه یا پشه، در حد خودش یه چیزی. اما اگر این کت در شرایطی قرار گرفت که جان یک انسان را از سرما و گرما حس می کند، به اقتضای ارزش جان اون انسان که چقدر ارزش دارد، این کت هم ارزش پیدا می کند. قرآن فرماید دنیا برای چی؟ دنیا برای دنیا. و ما هذه الحیات الدنیا یعنی همین دنیا، برای همین دنیا اگه باشه نیست الا مگر لهو و لعب. لعب خدا می کند. یعنی اگر من در این دهه محرم گذشت تو مجالس عزای ابی عبدالله رفتم، اشکستم، متاثر شدم، عزاداری کردم، بعد از دهه واقعا این محک رو به خود نزنم و این محاسبه را در حق خودم نداشته باشم که من برای دنیایم یا دنیا رو برای هدف بالایی دارم میگیرم، و اگر دیدم من برای دنیایم طبق این قرآن من اهل لهو و لعبم. کسی که اهل لهو و لعبه رستگار نیست. مشکله کربلا را اهل لهو و لعب ایجاد کردن، که امروز براتون از فرمایشات ابی عبدالله میخونم که خودشون فرمودن. خب پس من هم یه جور دیگه مشکل درست کردم. گفت امام حسینش پیدا نمیشود وگرنه یزید و شمر و عمر سعد در طول تاریخ فراوان بودند. آیا اگر من در صحنه کربلا می بودم وابستگی به دنیوی داشته باشم، از یک جهت در کدوم سپاه ممکنه خودم رو ببینم؟ یه واقعیتی در سپاه ابی عبدالله یا در سپاه مقابل؟ صریح قرآن کریم است و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. لهو چیه؟ کارایی رو که انسان فعلا ازش خوشش میاد، آینده نگری روش نمی کنه. به لغت مراجعه کنیم، ریشه یابی کنیم، انشالله دقیق بریم جلو. لهو زبان عربیه، بریم تو کتابای لغت. کاری که الان آدم خوشش میاد، فعلا خیلی براش شیرینه، تمایلاتش رو ارضا میکنه، خواسته هاش رو برمیاره، ولی وقتی دراز مدت به توجه میکنه، واو چه مسائلی هم در کنارش میاد که اون شعر را عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. اینجا جاشه که مطرح بشه. مثلا فرض بفرمایید، از باب مثال، من الان خوشم میاد این فرشم رو عوض کنم، یک فرش زیبای چنین چنان تو چشم بروه دی نظرها رو جلب بکنه، چنین چنان تعیید خوشم میاد بر مبنای تمایلاتم، بر مبنای اون خواسته های شخصی یک انسان عادی ام، نه بر مبنای تعالی اخروی ام، بر مبنای ظواهر. خب الان خوشم میاد، آینده نگری نمی کنم، میتونم زیر بار قرض نمیدم، مشکلات آبرویی بعد برام پیش نمیاد، اینا این لحظه الان میرم این کارو انجام میدم، بعد توش میمونم و گاهی به خلاف شرع می انجامه. حالا من در حد غیر خلاف شرعش گفتم، به خلاف شرع لعبیه، بازی میگن لعب، کارهای کودکانه. مثلا یه جمع بچه ها رو در نظر بگیرید الان، یا حتی بازیگری برای بزرگا، تئاتر. چرا میگن بازیگری؟ مثلا یه نمایشی رو الان تو این فیلم، تو این تئاتر میخواد نشون بده، یکی حاکمه، یکی محکومه، یکی سلطانه، یکی وزیره. در اون لحظه بازیگری یه امر جدی به نظر میاد دیگه، خیلی هم باید جدی بازی کنن، اما وقتی تموم شد پرده رو کشیدن میگن چی بود؟ همش بازی بود. همون طور میگه دنیا اگه در حد این دنیا باشد همش بازیه، اگه در حد این دنیا باشد. و ان الاخره لحی الحیوان و اما و ان الدار الاخره لحی الحیوان، سرای آخرت یه حیوان اینجا. یعنی اجازه بدید قسمت اول رو از آیه دیگری در سوره حدید استفاده کنم، ظاهرا آیه بیشتر میگه و علمو، اونجا تذکر میده و علمو، بدانید، آگاه بشید، دقت داشته باشید، چون گاهی وقتا انسان بی توجه رد میشه از کناره، باید توجه پیدا کنه مطلب رو دریابه. و علمو انما الحیات الدنیا، بدانید اگر این حیات دنیوی باشد، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال، بدانید اگر فقط زندگی دنیا بازی مال مرحله بچگی، تمام دلخوشی یه 5 ساله 6 ساله هم بازی داشته باشه، اسباب بازی داشته باشه، قصه دیگری براش مطرح نیست، و اگر امشب یه اسباب بازی رو تو خیابون دیده به پدر و مادر میگه برام بخر نمیخرن، شاید تو شبم خواب اون اسباب بازی میبینه. این مرحله کودکی یک انسان در این عالم، حالا 50 سالش کودکه، 70 سالش کودکه، چون به این امور باقیچه دنیا دلخوش میکند، این یک مرحله حیات دنیاوی است. و لعب و لحظه، همین خوشگذرانی های امیالی در جوانی، لحظه تو یک بعدی میرود، اوج لحظه در جوانی در غریزه جنسی. در سنین بالاتر قرآن آورده تکاثرون فل اموال والاولاد، میخواد فرزندی من، قبیله من، عشیره من، اموال من، پسنداز من، چهره مالی اجتماعی من، اینا تو زینتون تفاخرون تکاثرون هی کمثل غیثن اعجب الکفار نباتو. قرآن چی میگه؟ میدونی مثل چیه؟ یه بارونی از آسمان میریزه، این فصل بهار و مناسب یه دفعه این دانه کاشته شده سبز میشه، عجب چه قشنگ شد، به تعجب چه باغچه‌ای دارم، چه خوشه‌ای دارم، چه سرسبزی. ثم یعید و تراه و مضطرا، چیزی نمیگذره، اینم چه زرد شد، اینم که پژمرده شد، اینم که باقی نبود. اون که نمرده است و نمیرد تویی، وان که تغییر نپذیرد تویی. اینا که همه در این سراچه بازی که دیر مستی عشق، به هر چه رو کنی عاقبت پشیمانی. میگه اینم که تمام شد. حافظ اینو قشنگ گفته، بعضیا از این شعر میخوان استناد کنن حافظ سنیه، نفهمیدن که این شعر راجبه این نیست. حافظ میگه من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. در نماز میت ما شیعیان 5 تکبیره، در نماز میت اهل سنت 4 تکبیره. میگن حافظ میگه من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. حتی 4 تکبیر رو برای نخیر او در این 4 مرحله تعلقات دنیاوی رو میگه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زون که رنگ تعلق پذیرد آزاد است، من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق. اون وقت که عشق به حق برام مطرح شد، وضو مقدمه نمازه، خودم رو آماده کردم برای اون جهان، این 4 مرحله لعب، لحظه و تکاثر در اموال و اولاد و تفاخر، 4 مشکلی که چهار دام خطرناک در مسیر زندگی ما، از این دام در میام، از کودکی خارج میشم، هوای جوانی منو میندازه توی تله دیگری، از هوای جوانی در میام، تعلق تکاثر اموال اولاد منو تو تله دیگه میندازه، از او در میام تا دم مرگ این فخر فروشی و منیت که ابلیس با اون همه عبادت را وقتی رسیده به دنجا که هم نشین با فرشتگان است میگه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میگه انا خیر منه، من از او بالاترم. چهار تکبیر زدم، یک سره بر هر شکر، این چهارتا رو گذاشتم کنار. در تکبیر وقتی میگید الله اکبر، یعنی همه چیز رو پشت سر گذاشتم، دارم الان با خدا حرف میزنم، من در مسیر حرکت الالله تو دنیا همه رو پشت پا زدم. وقت ملا احمد نراقی برای تمثیل تو معراج سعاده قشنگ گفت، یک جوان در بیابانی میرفت، گرگی تعقیبش کرد، دید گرگه داره میاد، ترسید، دوید، رفت رسید به یک چاهی، این دو تا ریسمان، یه ریسمان به این چاه آویزونه، دلگی گفت بگیرم برم پایین فعلا تا این گرگه منو تعقیب نکنه، این ریسمانو گرفت، همین که بهش میرفت پایین، ته چاه، داستان استنبولی که ته چاه دید که یه اژدهای غول‌پیکری دهان باز کرده منتظره که این جوان همین که میره پایین ببله، خب نمیتونه بره پایین، پس برگرده دید گرگه اومده دهانه چاه نشسته، برگرده بالا گرگه، بره پایین اژدها، این تناب و تصدیل همینجوری و صد و چا فعلا ببینیم چه میشه. یه دفعه دید دو تا موش سیاه و سفید پیدا شدن دارن تناب رو میزدن، انقدیر که تناب هم پاره بشه، با این شرائط صدای وزوز زنبور اصلی با هم شنید که به دیواره چاه میشین که اصل چندین چیزی دارن و حالا ما در این دیوادار یه انگوشتی به این اصل برسانیم، میشه زنبور و پاره شدن تناب و گرگ و اژدها داشت از اون اصل میخورد، میگه این چاه همین دنیا، این تناب عمر من و شما، این موش شب و روز دو تا سیاه و سفید که داره تناب رو می‌خوره، گرگ عجل یک تا یک از این گله می‌برد، این گرگ هم عجله که ما رو داره تعقیب می‌کنه، این اژدهام قبره که جهان باز کرده، این اصلا شیرینی دنیاست، آنانی که فقط دنیا رو می‌بینن فقط اون شیرینیش رو می‌بینن، بقیه رو نمی‌بینن، در قطع نقل سرکش باقی حیات ما چون اره دو سر نفسم در کشاکش است، یا گرگ عجل یکا یک از این گله میبرد، این گله را بین که چه آسوده میکرد، نگرش باید تو دنیا قوی بشه و بره بالا، لذا صریح میگه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، اگه همین دنیا باشه آزی دوشی سرگرمی دلخوشی های اینو عوض کنم اونو چه بکنم، و انت دار الاخره لهی الحیوان، حیوان رو مفسرین به معنی مستری گرفتن، یعنی همون حیات رو دقت میکنید، الان شما بین این میکروفون و یک بوته گل یه تفاوت فاحشی میبینید، تفاوت فاحشش در چیه؟ اگر آب، کود، هوا، غذا که به اون بوته گل میگید به این میکروفون بدید، این میکروفون تولید مثل میکنه، رشد میکنه، جوانه میزنه، چرا این آثار در این میکروفون پیدا نمیشه ولی در اون بوته گل پیدا میشه؟ چون او حیات نباتی داره، به خاطر حیات نباتی همین آب و همین هوا و همین غذا و این جبرا که اگر در اختیار میکروفون گذاشتی تأثیر نمی کند، او تأثیر می کند به خاطر اون نیروش، لذا میگن گیاه از این بالاتره، یه رتبه رفت بالا از